السماء ترضهمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترغى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. برای اثبات نبوت یک پیامبر همین که ادعای نبوت کرد و کاری انجام داد که خارق عادت است و احدی از کارشناس‌ترین آگاهان رشته‌های علمی اون است از آوردن مثل او عاجز شدن، این عناصر سگانه محوری که جمع شد نبوت این ثابت می شود. ادعای نبوت کرد، کار خارق عادت که کارشناس ترین افراد آگاه اون رشته عاجزن، و این هم تحدی کرد، دعوت به مبارزه کرد و همه عاجز شدن. این کافیست برای اثبات نبوت. عددی برای معجزه شرط نیست، نصابی داشته باشد، کم باشد یا زیاد باشد شرط نیست. گاهی برابر حکمت‌های الهی معجزات کثیر است، نظیر اونچه که به وجود مبارک موسی کلیم عنایت فرمود تس آیات بینات، نه معجزه شفاف و روشن به وجود مبارک موسی کلیم دارد، یا کمتر از اون را به وجود مبارک عیسی مسیح علیه السلام داد. ابراء اکبع بود، ابراء ابرس بود، احیای موتا بود و انباء اونچه ذخیره کردن بود به مانم. بنابراین در حقیقت نبوت، برای اثبات نبوت غیر از این عنصر چیزی لازم نیست. زیادی معجزه، رقم معینی برای معجزه باشد این چی نیست. بر عهد محتوا همیشه عجزشون مسلم است، یعنی اخبار غیب، خبر از گذشته، خبر از آینده یه چیزی است که برای هر عصر و مصری روشن است که این معجزه است. این کارشناسی نمیخواد. این چه نیست که در یه رشته انسان زحمت بکشه عالم غیب بشه، اینطور نیست. این یه اعجاز همگانی و همیشگی است. اما فصاحت و بلاغت و امثال زاره این میتواند رشته کارشناسی داشته باشه. اونها چون در قرآن کریم از اون راه تحدی نشده، اخبار غیب شده، در باره مبدأ و معاد شده، در باره برزخ و قیامت شده به مانند. مطلب دیگه این که مشرکان حجاز اینا هم در مسئله توحید مشکل جدی داشتن، هم در مسئله وحی و نبوت. در مسئله توحید مشکل داشتن، خیال میکردن معاذ الله خدا دیدنیست. در مسئله وحی و نبوت هم مشکل داشتن. گاهی اشکالشون این بود که اصلا بشر نمیتواند پیامبر باشد. اگر نبوتی هست و رسالتی هست فقط نصیب فرشته ها میشود، که این شبهاتشون رو بعدن ذکر میکنند. گاهی فکر میکردن اگر کسی پیامبر هست باید فعال مایشای در عالم هستی باشد، هر کاری را به او پیشنهاد دادن او بتواند انجام بدهد. اینا هم در توحید مشکل جدی داشتند، هم در نبوت. مشکل ترین شبهه این مشرکان حجاز همان است در آیه 94 همین سوره که بعداً میخونیم آمده که به ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. میگفتن رسالت با بشریت جمع نمیشود، اگر از خدا رسولی آمده است بیاید حتما باید فرشته باشد. اگر فرشته نبود و انسان بود باید این هر چیزی از او خواستن انجام بده. ذات اقدس اله هم شبهات توحیدی اینها را نقل کرد، هم شبهات وحی و نبوت را. به یه پاسخ کوتاه داد به عنوان جز جوامع الکلم، هم شبهه توحیدی اینها را برطرف کرد، هم شبهه وحی و نبوت را. اونا که گفتن او تأتیه بالله و الملائکت قبیلا، یعنی خدا را مقابل ما بیاری ما او را ببینیم تا گواهی بدهد که تو رسولی، ملائکه را در مقابل ما حاضر بکنی تا ما اونها را ببینیم اونها گواهی به رساله تو بدن. قبیل و مقابل مثل عشیر و معاشر است، و اگر قبیل به معنای قبیله و طایفه باشد یعنی او تأتیه بالله و الملائکت قبیلن، خدا و فرشته ها را با هم بیاری که ما با هم ببینیم اون هم با هم شهادت بدن. این دید اینها درباره معرفت خدا، دید اینها هم درباره رسالت این بود که هر پیشنهادی هوسمدارانه را به عرض پیامبر رسوندن این باید انجام بدهد. ذات اقدس اله بعد از نقل این شبهات پاسخ جامعی که عنایت فرمودن این است که قول سبحان ربی، پروردگار منزه هزار است که شما او رو ببینید، قبیل شما بشه، مقابل شما بشه، رو در روی شما بشه، گرچه هر جا باشید خدا با شما و معکم اینما کنتم، ولی برابر سوره مبارکه انعام لا تدرک الابصار است. شما چجور میخواد خدا را در مقابلتون ببینید؟ او سبوح است، او قدوس است، او منزه از دیدن است، او مبرای از شبیه جسم بودن است. امثال ذلک قل سبحان ربی، این برمیگردد به اون نقص معرفت توحیدی اینها. اما درباره اون شبهاتی که مربوط به وحی و نبوت بود فرمود این جمله رو بگو: هل کنت الا بشرا رسولا، من یه بشری هستم که رسالت دارم، چون بشرم مانند شما عاجزم، چون رسالت دارم منتظر دستورم، اگر دستور الهی بیاید بخواهد شق القمر کند، خصف شق الارض کند، شق البحر کند، شق الحجر کند، شق الشجر کند، همه این کارها رو ما میکنیم، چون همه اینها منشق شدن. هم شق البحر شد با فضل بعثاک البحر، هم شق الحجر شد فضل بعثاک الحجر، هم شق الارض شد فخسفنا بهی و بداره الارض، هم شق و شجر شد که بیان نورانی از تعمیر در خطبه قاصعه، و هم شق القمر. فرمود اگر دستور بیاید، عنایت الهی بیاید، همه اینها قابل انشقاق. اما اگر خود ما بخواهیم این چنین نیست. پس از جنبه بشریت من منتظر دستورم، از نظر رسالت اگر عنایت الهی بشه همه این کارها شده نیست. پس اون نقص توحیدی شما با تسبیح باید برطرف بشه. او منزه از شباهت است، منزه از جسمیت است، منزه از دیدن است، لا تدرک الابصار. اما این پیشنهادهای شما اگر ذات اقدسه را اراده کند میشه انجام داد. اما پیشنهاد هوس مداران شما که هر روزی چیزی را از ما بخواهید، این میشه لعبه و معجزه. خب فرمود و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یک چشمه ای که همیشه بجوشد، برای که ما میخوام کشاورزی کنیم، اگر یه فصلی بجوشه فصلی دیگه نجوشه، گاهی بجوشه گاهی نجوشه، که زمین آبیاری نمیشه. او تکون لکه جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، اینا درباره تبشیر. نشد اون تهدیدهایی که گاهی میکنید برابر اون چه که سوره مبارکه سبع دارد، یک، یا اون چه که در سوره شورا از قوم شعیب درباره اونها نقل شده، دو، تو هم تسقط از سماع کما زعمت علینا کسفا، یا نه او تأتی بالله و الملائکت قبیلا، که ما مقابل او رو ببینیم. او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء، اما ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. پاسخ همه اینها این است: اما فی ما یرجع الی توحید، که گفتی تأتی بالله، قل سبحان ربی، رب من منزه از آمد و رفته، رب من منزه از دیدنه، رب من منزه از تشبه، رب من منزه از تجسم، قل سبحان رب. اما فی ما یرجو، این پیشنهادهای چندگانه، هل کنتو الا بشرم رسولا، از اون جهت که بشرم کاری از دست من بر نمی آید، از اون جهت که رسولم منتظر عنایت الهیم، اگر انجام عنایت بشه انجام میدم. بعد فهمد به ما منع الناس ان یؤمنو اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، که تلعیه اشکال و جواب دیگه است. فهمد مشکل جدی اینها این است که اصلا رسالت با بشریت جمع نمی شود، مگر ممکن است انسان با خدا سخن بگوید، سخن خدا را بشنود؟ حتما کسی که سخن خدا را بشنود فرشته است. این شبه با جوابش مبسوطاً در سوره مبارکه انعام گذشت. در سوره انعام آیه 7 به بعد به این صورت بود که ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا ولبسنا علیهم ما یلبسون. اینا میگن چرا فرشته نمی آید؟ خب اگه فرشته بیاید هم باید به صورت بشر در بیاد تا حجت خدا باشه بر شما، شما بتونید او رو ببینید، حرف او رو بشنوید، او بر شما اسوه بشه، رهبری شما رو به عهده بگیره. اگر فرشته ای بیاید که نه شما او رو میبینید و نه حرفش میشنوی، او چگونه میتواند اسوه شما باشه؟ در اون بحث سوره مبارکه انعام تا حدودی این بحث گذشت، چه اینکه در سوره مبارکه تغابن هم به لطف الهی بعدا خواهد آمد که اینها بشریت را با رسالت منافی میدانستند، میگفتن اصلا بشر نمیتواند رسول بشود. ابعث الله بشرا رسولا، سوره مبارکه تغابن آیه 6 این است: ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا اب بشرا یهدوننا، مگر بشر میشه هادی ما باشه؟ فرشته باید هادی ما باشه. اب بشرا یهدوننا فکفروا و تولوا و استغنى الله و الله غنی حمید. الان هم در همین سوره مبارکه اسراء می‌فرماید مشکل ترین شبهه اونها این است که اینها فکر میکنن انس بشریت با رسالت سازگار نیست. قرآن کریم آمده انسان رو معرفی کرده، که انسان از کرامتی برخوردار است، انسان خلیفت الله است، انسان سالک الله است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، از هر طرف به خدای سبحان مرتبط است، هم حدوثاً خلیفت الله است، هم بقاءاً به لقاء الله راه پیدا میکند. دمانند آن و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. ذات اقدس اله در این زمینه هم پاسخ برهانی داد، هم پاسخ جدلی داد و مانند آن. فرمود به اینکه رسول باید از جنس مرسل الیهم باشد. اگر شما فرشته بودید یا در زمین فرشته ها به سر می بردن، ما برای اونها یک رسولی از جنس فرشته می فرستادیم. چه اینکه رسول فرشته ها هم رسول است، منتها اونها رسالت تشریعی و امثال ذالک ندارند. اینکه گفته شد مطاع ثم امین همین است، بعضی از فرشته ها در اون ملأ اعلا مطاعند، عده‌ای هم مطیع، عده‌ای نه امامند، عده‌ای هم مأمون. مطاع ثم امین در اون بارگاه رفیع این فرشته بزرگ مطاع است، دیگران مطیعند در اون رشته هایی که مناسب با کار خود شده. اگر شما فرشته بودید یا در زمین فرشته ها زندگی میکردن، ما یه رسولی از جنس فرشته اعزام میکردیم. قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. حالا که اونها نمیپذیرند، قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا شاهد است که من پیامبرم. چرا؟ برای اینکه او نه شاهد است یعنی عالم است، او شاهد است یعنی گواه است. چطور گواه است؟ برای اینکه نامه خودش به امضای خودش به دست من داد. میگید این نامه او به امضای او و کلام او به کتاب او نیست، مسلم بیارید. در پایان سوره مبارکه رد گذشت که اونها یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. خدا شاهد است نه یعنی خدا عالم است. خدا اگر عالم باشد که این ختم دعواست. او میگه عالم است، این میگه عالم نیست. اگر فرموده باشد کفا بالله شهیدا برای اینکه شهید به معنای عالم هست، اینا میگن نه، ما زلات و خلاف میگی، خدا علم به شهاده رسالتو نداره. این شهید یعنی گواه. خدا شهادت داد که من پیامبر او هستم. به چه دلیل شهادت داد؟ برای اینکه امضای او، خط او، کلام او، کتاب او، نامه او به دست منه. خب اگر همه اینها رو به دست من داد، من رو فرستاد دیگه. میگه نامه او، کتاب او، کلام او نیست، مثل اون بیاری. بعد این شهید یعنی گواه. اینجا هم آیه 96 همین سوره مبارکه اسراء میتواند دهی معنا باشد. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، من مدعی ام در محکمه حق داریم داوری میکنم، میطلبیم. داور من هم خداست، شهاد من هم خداست. خدا شهادت داد که من از طرف او آمدم. خب قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. اما اونچه که مربوط به سوالات روز گذشته بود که ما قوه متخیله داریم، این قوه متخیله ما اون چرا که در واهمه و خیال هست اینها رو جمع و تفریق میکنن، برای این است که اینها تو کتاب علم النفس معمولا اول مدرکات را به چهار قسم تقسیم میکنن. برابر ادراک یا کاری که ما یافتیم قوه ثابت میشود. اگر خواستن برای نفس قوه علمی یا عملی ثابت کنن، برابر کارهای متعددی که از نفس نشتراق دارن قوه ثابت میکنن. اگر 4 تا علم، 4 گونه علم برای نفس ثابت شد، 4 تا قوه عالمه ثابت می شود، 4 تا کار گوناگون برای نفس ثابت شد، 4 تا قوه عامله ثابت می شود. اینا اول آمدن گفتن به این که اون مدرکاتی را که بشر دارد 4 قسم است: محسوس است و متخیل است و موهوم است و معقول. پس ما 4 قوه داریم: حس داریم و خیال داریم و وهم داریم و عقل. این تقریبا سخن ابتدایی حکمت است. بعد یه قدری جلوتر رفتن دیدن وهم و موهوم و معقول تفاوت جوهری ندارن، مگر اینکه در موهوم یه اضافه ای هست به مادون یا به طبیعت یا به جزء، و در معقول این اضافه نیست. فرق جوهری بین موهوم و معقول نیست، میگوید این همون معقول مضاف است. لذا بین وهم و عقل تعدد جوهری قائل نشدن، گفتن اگر عقل ناب بود که کلی درک میکند، اگر عقل مضاف بود که معنای وهمی درک بکند. اون تربی شده این تسلیس، هم 4 مدرک شده 3 مدرک، هم 4 مدرک شده 3 مدرک. این تقریبا حرف رائج حکمت متعالی است. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی یک قدم جلوتر رفتن و دقیق تر از این سخن گفتن، فرمودن همونطوری که شما موهوم را به معقول برگردوندید، منتها تفاوت در اضافه است، وهم را به عقل برگردوندید، منتها تفاوت در تعلق است، همون کار را باید نسبت به متخیل و محسوس و خیال و حس بکنید. چون صورت محسوسه، یعنی محسوسه به ذات، نه محسوسه به عرض که بیرونه. صورت محسوسه به ذات صورت بلا ماده است، اون متخیل هم صورت بلا ماده است، منتها در محسوس حضور ماده شرط است، در متخیل نیست. فرق جوهری بین محسوس و متخیل نیست، قهرن فرق جوهری بین حس و خیال نیست. در نتیجه معقولات می شوند، مدرکات می شوند 2 قسم، مدرکات هم می شوند 2 قسم. اینم یه بحث. در جریان متخیله می گفتن ما یه چیز جدایی به عنوان متخیل و متصرف و متفکر اینا نداریم، هر کدام از اینا یه حافظه ای دارن. این صوری را که قوه خیال درک کرده است به یه مخزنی میسپره، اون معانی جزئیه که واهمه درک کرده است به یک مخزن میسپره. مخزن واهمه نام خاص خود را دارد به نام حافظه، مخزن خیالم یه نام خاص خودش دارد، برای اینها مخزن قائلن. میگن ما از این که میبینیم یک کاری در درون ما انجام میگیرد، صورت را با معنا جفت میکند، معنا را با صورت هماهنگ میکند، صورتی را از صورت جدا میکند، انسان 20 سر درست میکند، انسان 10 سر درست میکند، معنا که مال واهمه است به افراد نسبت میدهد، صور که مال خیال است به معانی اسناد میدهد، پس معلوم میشود یک کاری این وسط هست که دخت و دوز داره. این کار چون قسمت مهمش هنری است، به ادبیات برمیگردد، بیش از همه و پیش از همه تو کتابهای ادبی است. قبل از متول بود، بعد در متول سعد تفتوزانی تو بحث انشا ظاهرن ایشون این کار رو مبسوطن انجام داد که فرق قوه خیال با متخیله چیه، چون کار این هنرمندان و شعرا همین قوه متخیله است و این قوه هم پر بکند. بعضیا قوه خیالشون قوی است، قوه واهمشون ضعیف است. یعنی آدرسی که به یک کسی دادی این تا چند سال حفظ میکنه این صورت رو، اما یه مطلب علمی یادش نیست. بعضیا به عکس مطلب علمی خوب یادشونه، چند سال هم میمونه، اما آدرس دوستانش رو فراموش میکنه. این بخواد چند سطر شعر حفظ بکنه نمیتونه، اما مطلب رو خوب میفهمه. چند تا آیه بخواد حفظ بکنه ضعیفه، اما معانی آیه رو خوب میفهمه. اون که ضبط المعانیش قوی است، معارف معنویش قویه. این که ضبط الصورش قوی است، به زودی میبینه قرآن حفظ میکنه، الفیه رو حفظ میکنه، منظومه رو، شعر منظومه رو حفظ میکنه، اما در درک معنا ضعیفه. بعضی ها واجد هر دو کمالن، بعضی هم فاقد هر دو کمال. تو کتاب های فلسفی مثل سفر نفس مرحوم آخوند یا سفر نفس مرحوم حکیم سبزواری یا این بخش های دیگر، اونا همین کار رو کردن، منتها گفتن به این که این قوه اگر تحت رهبری عاقله باشه عقل نظری یه نام داره، تحت هدایت عقل عملی باشه یه نام داره، تحت واهمه باشه، تحت هدایت واهمه باشه یه نام داره. گاهی متصرفه میگن، گاهی متخیله میگن، گاهی متفکره میگن. این متصرفه و متخیله و متفکره گفتن برای آن است که این دخت و دوز به رهبری یه قوه بالاتر باید انجام بگیره. اینا بحث چیزش مربوط به کتابهای عقلی است، ولی بالاخره انسان گرفتار این خاطرات هست. برای ضبط خاطرات بالاخره باید انسان بشناسه که کدوم قوش قوی است، او رو مهار بکنه، در راه صحیح هدایت بکنه. اما این سوال که انسان بعد الموت حرکت دارد یا حرکت ندارد، اگر حرکت دارد ماده میخواهد، در حالی که تو برزخ ماده نیست، مستحضرید. انسان که مرد به لقای الهی میرسد، اما این چنین نیست که اگر هر کس خواست به لقاء الله برسد، برابر آیه سوره انشقاق انک کادهون الی ربک کتن فملاقی، همه اینا از سنخ دنافت در لاف کان قاب قوسین او ادنا به اونجا میرسن تا به لقاء الله برسن. خیر، همین حال احتضار ممکنه این که میگه رب ارجعونه رب ارجعونه به لقاء الله رسیده. من این معرفتش چیه که این رو ببرن به دنافت در الله تا اونجا خدا رو ببینیم؟ بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه آمده، عالن فی دنوهی دانن فی علوهی، این با خدایی که هو الحی الازلی الابدی السرمدی که آشنا نیست، این با هو الزار رو و ناف او و شاف او و القابض، همین که تو جوشن کبیر خونده با همین مشهور میشه. اینی که معکم اینما کنتم با او همیشه هست، وقتی مرد دفعتا خدا خودش میبینه. نباید توقع داشت افراد عادی مشمول کادهون الی ربک کدهن و مراقی هن به این نفع که دنافت در لافکان قوب قوسین و ادنا بشه که ترقی بکنه، تا بگیم که اونجا که ماده نیست چگونه ترقی میکنه. خیلی ها این دل احتضار به لقاء الله میرسن. این چنین نیست که حالا همه اینها به اون اوصاف کمالی و اسماء، اونا که با مظاهر اسماء جزئی معنوسن، خدا را در مظهر اسم جزئی میبینن، اونا که با اسامی وسطا معنوسن به شرح زن، اونا که با اسامی اعظم معنوسن به شرح زن، اونا که برترن به شرح زن. بنابراین هر کسی ممکن است همون اندل احتضار به لقای پروردگارش برسد. مطلب بعدی این است که در برزخ کمالات عملی نیست، یعنی یک کسی کاری انجام بدهد در اثر کار به یک مقام برسد، به یک فیضی برسد، این چنین نیست. این بیان نورانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تو نهج البلاغه هم حضرت امیر سلام الله علیه بیان را از رسول خدا نقل میکند که الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. این تونیست که کسی مرد به وسیله عمل کامل بشه، اما کمالات علمی هست. خیلی از چیزهاست که برای انسان بعد الموت کشف میشه که قبل الموت نمیدونست. این جهلش به علم تبدیل میشه، اما فسقش به عدل تبدیل نمیشه. قبیح بودن او به حسن بودن تبدیل نمیشه، شرور بودن او به خیر بودن تبدیل نمیشه، شقی بودن او به سعید بودن تبدیل نمیشه، اما جاهل بودن او به عالم بودن تبدیل میشه. و تمام مشکل در اینه که انسان بعد از مرگ چیزی را میفهمد ولی میخواد قبول کند نمیتواند، چون قبول ایمان عمله. درد تبهکاران و مشرکان و جهال و منافقان اینه که حق برای اونها روشن میشه ولی نمیتونن ایمان بیارن، چون ایمان بارها ملاحظه فرمودید ایمان یک گره دوم است، علم یک گره اوله. علم یک گرهی است بین موضوع و محمول که قضیه را در منطق عقد میگن به این مناسبت است. وقتی کسی گفت زید قائم است، این است یک گرهی است که زید و قیام را به هم میبنده. قضیه رو عقد میگن چون گره خورده موضوع با محمول. این یه رده. تکامل عملی چیکار بکنم؟ چرا؟ این محصول عمل خودشه. اون چه که الان ما خیرات به اموات انصار میکنیم به اونها میرسد، اما محصول کار خودشه. لذا اگه کسی همچه کاری نکرد در صف مؤمنین نبود. هرچه انسان طلب مغفرت بکنه بهش نمیرسه. او رو ذات اقدس را در اوائل سوره بارکه یاسین وعده داد، فبود و نکتب و ما قدمو و آثارهم. آثارهم یعنی آثارهم. هر کسی کاری کرده در زمان حیات خودش، فبود ما اونت می‌نویسیم، یک کاری کرده که جز باقیات صالحات اوست و آثار کار اوست، دارم می‌نویسیم. خب کسی که جز امت اسلامی بود، اثر گذاشت، خدمات کرد، اثر گذاشت، دیگران در تباره او طلب مغفرت بکنن، یقینا اثر میکنن، اثر کار خودشه. اما اگه کسی جز امت اسلامی نبود، این نه ما قدم دارد نه آثار دارد. بعد از عمل، بعد از رحلت، هیچ کاری از انسان ساخته نیست که وسیله و مقصد برسد. اما مطالب علمی فراوانی بر او کشف می شود. عقد هست، یعنی بین موضوع و محمول رابطه هست. می فهمد که بهشت هست، جهنم هست، درکات هست، درجات هست، وحی نبوت هست، شفاعت هست، صراط هست، تطاهر خطب هست، انتقال جواره هست، همه اینا رو می فهمه. اما می خواد اصاره این علم را که عقد است به جان خود گره بزند، که این گره دوم رو میگن عقیده. این مقدورش نیست. ما در دنیا با دو گره به کمال میرسیم. صرف علم که مشکل رو حل نمی کند. سخن از علم به عنوان مقدمه در قرآن مطرح است. هر جا سخن از کمال است، ایمانه. ایمان یعنی قبول اون مطلب علمی، یعنی این گره دوم. این کاره، کار یا با دست به جارحه انجام میگیرد یا با دل به جانحه صورت میپذیرد. در اونجا ممکن نیست. این چنین نیست که اینا در قیامت بتونن ایمان بیارن. میگن ما را برگردون به دنیا تا ما ایمان بیاریم. اون روز روزی نیست که به انسان فرصت کار بدن. بنابراین در برزخ کمالات علمی هست، کمالات عملی نیست. حالا ماده در برزخ نیست، ماده دنیایی. ماده مثالی آیا هست یا نه؟ آیا با ماده مثالی می شود کمالات علمی را فراهم کرد یا نه؟ ما شبیهش رو در نام داریم. انسان در خواب خیلی از چیزها را می فهمد. در خواب بدن تو بستر هست، این ماده جرمانی تو بستر هست، این روح سفر کرده، رفته به حرم امن الهی، مکه رفته، مدینه رفته، جای رو زیارت کرده، در اونجا مطلبی رو دیده، به او چیزی گفتن و فهمید، بعد تعلق گرفته به بدن و این شخص بیدار شد. ما در باره مسئله نوم بسیار از مشکلات ما هنوز حل نشد. درست است که بدن دارد، ولی بدن که جرم مادی است و بستر هست، اونی که رفته چیز یاد گرفته او روح مجرده. حالا یا اصلاً ماده نیست، یا ماده مثالی هست، یا تمثل ماده است نه ماده مثالی. ما این گونه موارد را داریم. ولی آیه سوره انشقاق نمیگوید هر کسی تا دنافت دلا میرسد اونجا خدا را میبیند. خیر، خدا را بعضی ها در حد دان فی علوهی میبینند، بعضی ها در حد آل فی دنوهی میبینند، بعضی در ملأ اعلا میبینند. برابر همه این جوشن کبیر که هزار درجه است، هر کسی خدا را در درجه از این درجات مشاهده میکنند. اما حالا با این کتاب را دیروز هم آوردیم که بهش از روحون یه مطلبی را عرض کنیم، موفق نشدیم. امروز هم آوردیم این روایت رو معمولا سعی بکنیم. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام رو، یه وقتی ایشون میفرمودن به این که علیکم بر رسائل لل وسائل، علیکم بر وسائل لل رسائل. یه کسی تو درس عبارت روایت رو از روی رسائل میخوندن. مستحضر دین کتاب های درسی مثل رسائل کفای و اینا خیلی در صدد ضبط حدیث نیستن. مثل این فعلم تجد و معن، خب ما در قرآن فعلم تجد و معن نداریم، فعلم تجد و معن داریم. ولی معمولا اونچه دارج بین استاد و شاگرد است، اگر چونچه فعلم تجد و معن، فعلم تجد و معن، خب فعلم تجد و معن که ما در قرآن نداریم. ایشون فرمود علیکم بالوسائل در رسائل، روایت میخواد پیدا کنید از منبع اصلیش پیدا کنید، از این کتاب پیدا نکنید. الان باید گفت علیکم بالکافی، علیکم به من لا یحضر الفقی، اینا دست اولن. بد وسائل است، بد مستدرک است، بد اوال لعالی. روایت رو از اوال لعالی امثال ذالک پیدا کردن مشکلی رو حل نمی کنه. این ردیف دست چهارمه. در جریان قرب نوافل همونطوری که از جلد دوم کافی مرحوم کلینی خوندیم، در توحید صدوق رضوان الله علیه که از واقعا از کتابهای قیم امامیه است، در توحید مرحوم صدوق هم آمده. در توحید مرحوم صدوق صفحه 398 بابیست به این که باب و ان الله تعالی لا یفعل بعباده الا الاصلح لهم. اونگاه حدیث اول رو که شروع میکنن از وجود مبارک پیامبر، این حدیث جزء احادیث قدسی است. این رو از هشام، از انس، عن النبی، عن جبرئیل، عن الله عز و جل، که این حدیث قدسی است. بعد در کفبات ما تقرب الی عبدی به مثل اداء مفترست و علیه و لا یزال و عبدی یتنفل لی حتی احبه و متا احببتو کنت لو سمعا و بصرا و یدا و مؤیدا تا آخر. اما درباره خصوص هست امیر سلام الله علیه که حضرت به عنوان جنب الله هست، لسان الله هست، این آمده که این گوشه ای از مدعیات آیون است درباره قرب فرائض. در همون کتاب شریف توحید صدوق صفحه 164 و صفحه 165 اونجا وجود مبارک است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود انا علم الله و انا قلب الله الواعی و لسان الله الناطق و عین الله و جنب الله و انا ید الله. این روایت اول. روایت دومش هم باز از وجود مبارک است امیر آمده است که انا قائد المؤمنین الی الجنه و انا حبل الله المتین، انا عروه الله الوثقی و کلمه التقوا و انا عین الله و لسانه الصادق و یده و انا جنب الله الذی یقول ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله و انا ید الله المبسوط علی عباده بالرحمه و المغفره و انا باب حته من عرفنی و عرف حقی فاد عرف ربه لأنی وسی نبیه فی ارضه و حجت و علی خلقه لا ینکر هذا الا راد علی الله و رسوله. و اما اون معنا که به نحو اصل کلی باشد هنوز پیدا نشده. والحمد لله رب العالمین.